بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله میگم از مسائل فرمول مسئله و نه مسئله کوچیک، یعنی مسئله ایست که خیلی شما رو کمک میکنه در مسائل فقهی دیگه. میخواهم با کسی شریک بشم. من برق کش هستم، شما پول دارید، میایید میگید که من میگم که بیاییم شریک بشیم، شما پول بیار، من برق میکشم تو ساختمون، هرچی درآمد داشتیم از اون کسب و از این کار من با هم شریک هستیم، این شرکت درسته یا غلطه؟ 100% غلطه. حتی اگر سود و زیان هم مشخص باشه این شرکت غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه شرکت یکی پول گذاشته، یکی به اصطلاح اجر اجرت کار. اجرت با پول قابل شرکت نیست. من کار میکنم اجرت میگیرم، این ساختمون رو سیم میکشم میگم 1000 تومن، اون ساختمون رو بزرگتر سیم میکشم میگم 2000 تومن، این اجرت کارمه. یه دونه اتاق سیم میکشم میگم 10 تومن، دوتا اتاق رو سیم میکشم میگم 20 تومن، من اجرت میگیرم برای عملم، اجیرم. اما شما سرمایه آوردید، این شرکت نیست. شرکت چیه؟ که هر دو پول بذاریم، یکی 1,000,000 تومن، یکی 1,000,000 تومن، میشه شرکت میشه. یکی 1,000,000 تومن میذاره، یکی 1,000 تومن. بعد میگم خب اگر سود کردیم سهم شما چقدره؟ هر چقدر قرارداد کردیم. من 1,000 تومنی رو میدید سهم تو 70% سود، سودا نه سرمایه ها. شما که سرمایه گذاشتی 1,000 تومن میگه 30% سود، عیبی نداره. پس شرکت در چیه؟ شرکت مربوط به سرمایه است. حالا یک کسی 1,000 تومن سرمایه بذاره، یک کسی 1 تومن 10 تومن، فرقی نمیکنه. سود بر اساس چی تقسیم میشه؟ بر اساس سرمایه. ممکنه من اینجوری بگم که من درسته 1,000 تومن گذاشتم، شما 1,000,000 تومن، اما مردم چون منو میشناسن که جنسام خوبه، تو بازار جا افتادم، لوازم خرازی و خیاطی میفروشم، 50 ساله دارم کار میکنم، مردم به من اعتماد دارن، به اعتبار من جنس میخرن. درسته من 1,000 تومن گذاشتم تو 1,000,000، ولی باید 90% سود سرمایه مال من باشه، اب نداره، قرار داده توافق. اون وقت میتونم من به خاطر اینکه چون برند به نام منه و به آبروی منه، لذا میتونم توافقا بگم من 90 تومن شما 10 تومن از 100 تومن سود، مانعی نداره. منم پول گذاشتم، کمتر گذاشتم، پول نذارم شرکت نیست. یه کار دیگه هم میشه، یه کار دیگه هم میشه. اون کار چیه؟ شما پول بذارید من با پول کار کنم، وقت اون اسمش شرکت نیست، اسمش چیه؟ مضاربه. یعنی اینجوری میگیم که آقا جون این حاجرها میفرماین که من به تو اطمینان دارم، تو سید حسین حسینی خطابه قدیر هستی، میدونم نمیدزدی، من 1,000,000 میارم، شما با 1,000,000 من کار کن، با سرمایه کار کن. قبلیه که شرکت نبود چی بود؟ من کار سیم کشی میکنم، شما سرمایه گذاشتی میگی با هم شریک باشیم. توی صندوق نمیشه که هم پول ریخت هم اجرت کار ریخت، اما توی صندوق میشه پول ریخت و استفاده ریخت. اینو میگن مضاربه. مضاربه ضرب، یعنی که من تو زمین را میرم و کار میکنم، زحمت میکشم، و اونم بر اساس توافقه. میگیم چند در چنده؟ چند در چنده چی؟ سود، نه سرمایه. حاج آقا میفرماین که من 1,000,000 گذاشتم، تو باش کار کن، عبا بخر بفروش، میگه که کامپیوتر بخر بفروش، لوازم آرایش سخنرانا رو بخر بفروش، ادکلون رو نمیتونم عرض کنم که از این خوشبو کننده ها. و در اینجا مضاربه است. در مضاربه میشه صاحب سرمایه و مضارب که بهش عامل هم میگن بر اساس قرارداد شریک باشن. در چی؟ در سود. میگه میگیم آقا هر چه سود کردیم 50-50، 60-40، 10-90 اشکال نداره، اونم بر اساس قرار داده. هر چی هم ضرر کردیم همینطور، تمام؟ در مضاربه، در سود و زیان با همدیگه شریکم. قرارداد بستیم، میگم که آقا شما برای اینکه مطمئن باشید هر چی ضرر کرد من عامل مضارب میدم، اشکال نداره، در خارج از عقد مضاربه. هر کس عرایض منو فهمید و چرا صلوات نمیفرستیم؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما پول میارین، شما 1,000,000 پول میارین، من 1,000,000 فرش میارم، با هم دیگه شریک میشیم، اب نداره، چون هر دو نتیجهش به پول برمیگرده و به دارایی برمیگرده، اشکال نداره. اگر معاملاتی انجام شده باشه بعد بفهمیم باطله، پول دستمونه، باید بریم پیش یک مجتهد جامع و شرائط عادل بگیم ما این کارو کردیم چی کار کنیم. میرید پیش مجتهد جامع و شرائط عادل، چون مجتهد جامع و شرائط عادل ولی اموال مجهوله. شما میرید تو خیابون یه 5 سکه بهار آزادی پیدا میکنید، هرچی هم میگرده صاحبشو پیدا نمیکنید. این رو باید ببرید پیش مجتهد جامع و شرائط عادل، چون اموال به صاحب و لغتهای پیدا شده توکیلش وکالتش با اونه، اون میگه چکار کن، اجازه میگیرید در راهای که میگه خرج میکنید. اموالی هم که در معاملات باطله، وقتی که باطل بود اگه صاحبشو میشناسی، مثلا شما حسن آقای این حسن آقاست، شما با حسن آقا معامله کرد، معاملاتون باطل بوده، اگر معاملاتون باطل بوده و طرف رو میشناسید و پول موجوده و جنس موجوده، جنس و پول رو رد بدل میکنید. شما از ایشون کامپیوتر خریدید، پول دادید، پولتون رو میگیرید، کامپیوتر رو برمیگردونید. ولی اگر اموال معلوم نیست که مال چه کسانی هست، باید از مجتهد عادل جامع و شرائط چیکار کنیم؟ اجازه بگیریم. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی
محمد.
حضرت رضا علیه السلام یه موقعیت خاصی داشتن. موقعیت خاصشون این بوده که توانستن کارهای بسیار عمیق فرهنگی و علمی انجام بدن. یکی از کارهای خیلی فعال حضرت رضا علیه السلام این بود که چون به عنوان ولیعهدی اجباراً تعیین شده بودن در طوس و در مرو، در همین خراسان، مأمون هم بی علاقه به مباحث علمی نبود. البته اونا که خلیفه بودن که قاصد بودن، ولی حالا بعضیاشون در ظاهر یه خود اظهار علاقه می‌کردن به اهل بیت عصمت و طهارت. ایشون هم اصرار کرد از اون موقعی که حضرت رضا علیه السلام در مدینه بودن که من خودم رو از خلافت عزل میکنم، شما بیان به جای من بشینین. حضرت قبول نکردن تا اینکه ایشون رو مجبور کرد از مدینه بیان در مرو. وقتی اومدن مکرر در مجالس خصوصی و غیر خصوصی به ایشون اصرار کرد که من خلافت رو میذارم کنار، شما قبول کن. ایشون قبول نکردن. خب داستان داره. گفت حالا که خلافت را قبول نمی کنی، ولایت عهد را قبول کن. ولایت عهد یعنی بعد از این که من مردم از دنیا رفتم تو بشی خلیفه. حضرت اینم قبول نکردن. گفت چرا قبول نمی کنی؟ گفت پدرانم از رسول خدا برای من حدیث کردن و دروغ نمیگن، دروغ نگفتن، که من قبل از تو مسموم میشم و به سم کشته میشم. مأمون گفت کی تو رو میکشه با وجود من؟ حضرت چیزی نگفتن، تو خود مأمون کش دیگه. بالاخره با اجبار در یک جلسه خصوصی که چند نفر بودن و روایت داریم، به حضرت عرض کرد که یا ولیعهدی رو قبول کن یا همینجا سرتو میبرم. حضرت فرمود اگه اینجوریه با اکراه قبول میکنم. شرطم گذاشت که عزل و نصب نکنم، مستقیم در کارهای دولتی وارد نشم و رسم و سنتی را نشکنم و عوض نکنم. به من کاری ندارم، از دور مشاوره میکنم. بعد این شرط پذیرفتم. مأمون چون مرکز حکومتش در خراسان بود، خراسان هم یه جایی بود که متکلمین، پاپ ها، اسقف ها، یهودی ها که بهشون میگن به اصطلاح بزرگانشون میگن رسول جالوت، کاتولیکا که بهشون میگن جاسلیل، اینها رو میگن، اینها زیاد بودن و متکلمین سنی که امامت رو قبول نداشتن. مأمون معمولا خوشش میومد، مجلس تشکیل میداد، حضرت هم خیلی احترام میکرد، حضرت بحث میکردن، باطنن خب علاقه نداشتن، دلیلش هم اینکه مسئولشون کردن، ولی ظاهرا بالاخره افراد فرض میکنن اظهار علاقه به مباحث علمی داشتن. یکی از اون مجالسی که مأمون بود و حضرت رضا نشسته بوده، عده نشسته بودن، اینجا حدیث شماره 15 جلد 2 کتاب مسند امام رضا صفحه 133، حدیث 15، چون اینو در یک جلسه دیگری خوندم، اونو دیگه نمیخونم، از اینجاش برای شما میخونم که از اینجاش هم مفیده. اومدن به با حضور مأمون، عده‌ای نشسته بودن، برخی از فرقه ها پرسیدن که دلیل امامت چیست؟ حضرت یه دلائل رو از امامت آوردن تا رسیدن به اینجا. گفتن که من شنیدم که اون سوال کننده گفت من شنیدم که شماها ادعاتون این است که مقامات خیلی بالایی دارید. حضرت فرمود بله ما مقامات بالایی داریم، ولی نه در حد خدایی، ما بنده خدا هستیم. بعد از پیغمبر نقل کرد که پیغمبر فرمود ان الله اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، یعنی خدا اول منو عبد قرار داد بعد نبی قرار داد، یعنی من قبل از اینکه پیغمبر باشم چی هستم؟ عبد هستم و عبودیت دارم و مطیع هستم. بعد حضرت رضا علیه السلام باز از به اصطلاح پیغمبر چیزای نقل کردن، خودشون هم فرمودن درباره ما اهل بیت دو گروه هلاک شدن، یکی گروه افراطی، یکی گروه تفریطی. افراطی یعنی چی؟ یعنی کسانی که از مقام ائمه اونا رو بالاتر بردن، خدا دونستن. تفریطی یعنی چی؟ یعنی مثل روشنفکرای شیعه امروز که ائمه رو در حد آدمای معمولی میدونن. تفریطی یعنی کسانی که مقام ائمه رو پایین آوردن. بعد حضرت استدلال کردن، فرمودن که همین مسئله رو نسبت به عرض کنم خدمت شما که حضرت مسیح و مادر حضرت مسیح نسبت دادم، الان هم در مسیحیت اینجوریه دیگه، میگن المسیح و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، اینا میگن ابن الله. اگر یادتون باشه داستان مصاحبه و مناظره حضرت صادق علیه السلام رو با اسقف اعظم بغداد به نام بریحه، بریحه براتون گفتن که بریحه بالاخره رفت مدینه و مسلمان شد، با حضرت کاظم برخورد کرد و با حضرت صادق برخورد کرد و مسلمان شد و تا آخر در خدمت حضرات ائمه بود. اینجا حضرت میفرماید و قال عزوجل، خداوند عزوجل فرمود لن یستن که فالمسیح ان یکون عبدا لله، مسیح ناراحت نبود از اینکه بنده خدا باشه، ولل ملائکه المقربون، ملائکه هم استنکاف از اینکه بنده خدا باشن نبودن. و قال عزوجل مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، قرآن کریم میگه که مسیح مثل بقیه پیغمبران پیغمبر بوده. و امه صدیقه، صدیقه یکی از القابی است که خداوند متعال در قرآن به حضرت مریم داده. چرا گفتن صدیقه؟ برای اینکه اومدن پرسیدن بچه از کجا آوردی شوهر نداری؟ گفت خدا داده. قرآن میگه درست گفته، صدیقتون روح القدس در او دمیده، خدا او را بدون پدر به وجود آورده. و امه صدیقتون کانا یعکلان طعام، مسیح و مادرش غذا میخوردن. خب غذا میخوردن چطور میشه که اینا خدا باشن؟ حضرت میفرماید که و معناه انهما کانا یتغوتان، میفرماید که غذا میخوردن معناش اینه که ایشون غذا که میخوردن فضولات غذا رو باید دفع میکردن، تغوت میکردن، غایت داشتن. فمن ادعا للانبیاء ربوبیتن، پس هر کس برای پیغمبر ادعای ربوبیت کنه و ادعا للائمه ربوبیتن و نبوتن، برای ائمه ادعای ربوبیت یا نبوت بکنه، او لغیر الائمه امامتن، مثل این یارو کیه در عراق، حسن یمانی، که ادعای امامت میکنه، میگه از روایت کافی در میاد که امام ها 13 نفر هستن. یه دونه روایت مشتبه که حالا راوی اشتباه کرده یه لفظی رو اینو دلیل برای خودش قرار داده، ادعای امامت میکنه، تو تمام سایت های اینترنتی بچه ها شروع کرده و به اصطلاح یه دیگه هم خب دنبال این هستن که با ما آخونده مخالفت کنن، به خاطر کوری چشم ما آمده به اون ایمان آوردن به عنوان امام 13 هم. اون وقت این همه هزاران دلیل و برهان داریم که ائمه به تعداد نقبای بنی اسرائیل هم، به عدد اثبات هم، به عدد 12 ماه هستن، 12 نفر هستن، چقدر تو شیعه و سنی اینا همه کنار، یه نفر راوی اشتباه کرد یه روایت گفته اونو مستمسک قرار دادن، اینا برای غیر ائمه امامت ایجاد، اون که میدونه امام نیست، ولی اینهایی که به عنوان این که میخوان دین داشته باشن حرف او رو قبول کردن خیلی عجیب غریبه. میفرمایند کسانی که برای انبیا ربوبیت ادعا کنن، برای ائمه ربوبیت یا نبوت ادعا کنن، برای غیر ائمه امامت ادعا میکنن، و نحنو منهو برعا اون فی دنیا و الاخره. ترجمه کن. و نحنو منهو برعا اون فی دنیا و الاخره. براعت میجوییم، بیزاریم از اونها در دنیا و آخره. ما با اونا نیستیم. ادعا کردن. خب. فقال المأمون. مأمون گفت یا ابوالحسن. از اینجاشو میخوام توضیح بدن امشب. فقال المأمون یا ابوالحسن. فما تقول فر رجعه؟ گفت در رجعت چه میفرمایید؟ رجعت غیر از قیامته. قیامت رو میگن معاد. در دنیا اونایی که برمیگردن دوباره زندگی میکنن بهش میگن چی؟ رجعت. رجعت هم در آیات قرآن هست و هم در روایات مفصل. یک دانشمندی به نام حسینی استرابادی در قرن 12 حدود قرن مجلسی زندگی میکرده، کتابی رو نوشته، خود مجلسی هم در رجعت کتاب نوشته، حدود 200 روایت داریم درباره رجعت. رجعت یعنی چی؟ یعنی بعد از این که امام زمان تشریف آوردن و حکومت کردن، حکومتشون شروع شد، در زمان حکومت امام زمان یه عده‌ای از گذشتگان به امر خدا زنده میشن، دوباره زندگی میکنن، دوباره میمیرن. اینو میگن رجعت. رجعت یعنی برگشت. اینو میگن رجعت. رجعت یعنی برگشت دوباره. عرض کرد مأمون خدمت امام رضا علیه السلام یا ابوالحسن فما تقول فی رجعه؟ در روی رجعت چی میگی؟ فقال رضا علیه السلام انها حق قد کانت فی الامم السالفه و نطق به القرآن. فرمودن در امتهای پیشین هم بوده و قرآن هم باش صحبت کرده، در باش صحبت کرده. کسانی بودن که رجعت کردن، یکی از اون گروهی که رجعت کردن اصحاب کهف بودن. جالبه، قرآن میگه دیگه. چطور شما روشن فکرهای وهابی منکر رجعت هستید؟ خود قرآن گفته رجعت. خود قرآن راجع به برزخ و رجعت هم رجعت صحبت کرده. ربنا احییتنا اثنتین و اماتنا اثنتین، هم برزخ نشون میده، همیشه انسان ها بر میگردن. پس بنابراین رجعت فرمودن حق قد نطق به القرآن. پس بنابراین پرسید مأمون یا ابوالحسن فما تقول فی الرجعه؟ فقال رضا علیه السلام انها لحق قد کانت فی الامم السالفه و نطق به القرآن. خب قرآن صحبت کرده، امم سالفه هم داشتن. خب امم سالفه داشته باشن، کی گفته؟ در اسلام هست. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت جالبه، شاید شما بچه ها کمتر شنیدید، یکون فی هذه الامه کل ما کان فی الامم السالفه حذف النعل بالنعل والغزه بالغزه. این اصطلاحه، تمام اتفاقاتی که در امتهای سابق افتاده در این امت هم اتفاق خواهد افتاد، مو به مو. مو به مو میگن یعنی خیلی دقیق. در برخی از روایات داره که همه اتفاقات امت سالفه در این امت خواهد بود جز تحریف قرآن. کتاب قرآن معجزه چی بهش میگن؟ خالده، باقیه، معجزه ماندگار، معجزه همیشگیست. لذا قرآن تعریف نخواهد شد ظاهرش، اما باطن معناشو تعریف کردن. یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی معنای قرآن رو عوض کردن. مثل همین سنی ها، مثل عمری ها، معنای قرآن رو عوض کردن. اونها که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم درباره اهل بیت ائمه عوض کردن، گفتن هر کی ولو به زور، به توطئه، به حکومت برسه، خدا گفته ازش اطاعت کن. مسخره است دیگه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اینجوری معنا کردن. حضرت رضا فرمود، پیغمبر فرمود در این امت خواهد بود تمام اون چیزهایی که در امت سابقه هست، حذف النعل بالنعل و القزة بالقزة. قال علیه السلام، این قال علیه السلام یعنی خود امام رضا اضافه کردن. اذا خرج المهدی، از پیغمبر نقل کردن، اذا خرج، یا از خودشون هم گفته باشن، از فرزندان ایشونه، اذا خرج المهدی من ولدی نزل عیسی ابن مریم علیه السلام فصلا خلفه. آمدن عیسی رو جزء چی گرفتن؟ رجعت گرفتن. میخواستن علامت و دلیل رجعت رو بگم، گفتن که پیغمبر فرموده، حضرت رضا از پیغمبر نقل کردن یا خودشون فرمودن، زمانی که مهدی خروج کند از فرزندان من، عیسی ابن مریم میاد و دنبالش نماز میخونه. یه توضیح مختصری بدم، حضرت عیسی ابن مریم رجعت میکنه، رجعت نه بعد از مرگ. حضرت عیسی طبق آیات کریمه قرآن نمردن، بلکه خدا بردتشون گرفته، برده. تو روایات داره در آسمان چهارم، در آسمان ها هستن. تو قرآن کریم داره و ما قتلوه و ما سلبوه ولکن شبه لهم ولکن رفعه الله الیه. نکشتن، به صلیب نکشیدن، خدا او رو بالا برده. پس اونی که بنی اسرائیل به صلیب کشیدن کی بوده؟ یه کسی بوده که شبیه عیسی بوده، به نام یهودای اسخریوتی. یهودی بود، یهودای اسخریوتی خیلی شبیه عیسی بود. اینو گرفتن صلیب کشیدن، گفتن عیسی است. بعدم درست کردن که بعد از 3 روز که اینو دفن کردیم به آسمان صعود کرد. در صعود به آسمان ما و مسیحی ها مشترک هستیم. ما میگیم که قرآن گفته و ما قتلوه و ما صلبوه. به هر حال عیسی از زمین رفته، دوباره بر میگرده. این دوباره برگشتنش میشه چی؟ میشه رجعت. حضرت رضا علیه السلام یا خودشون، حالا این جمله یا از پیغمبر نقل میکنن، که اذا خرج المهدی من ولدی نزل عیسی ابن مریم علیه السلام فصلا خلفه. فقال علیه السلام، امام رضا از پیغمبر نقل میکنه، پیغمبر ادامه دادن، ان الاسلام بدع غریبا و سیعود و غریبا. اسلام اول که شروع شده خیلی غریب بوده. چرا غریب بوده؟ برای اینکه پیغمبر 3 سال چند نفر بیشتر مسلمان نشدن، با قربت و در پنهانی. بعدم که در مکه اظهار کردن، ایشون رو یه جور محاصره کردن در شعب ابی طالب، در اون دره. نمیذاشتن غذا بهشون برسه، نمیذاشتن آذوقه بهشون برسه، نمیذاشتن کسی ملاقات کنه. قریش، مشرکین قریش محاصره کرده بودن. میفرماید که پیغمبر فرمود ان الاسلام بدع غریبا، پیشگویی کردن اسلام از قربت شروع شده و سیعود و غریبا، به زودی هم غریب میشه. من 45 سال پیش که طلبه شده بودم و درباره امام زمان علیه السلام مطالعه میکردم، اینو نمیفهمیدم و سیعود و غریبا یعنی چی. الان یه خود میفهمید. غریب شده بی اسلام. گروه گروه بچه ها از دین خارج میشن، بعد میان اونایی که تازه به دست ما میرسن میگن ما فقط خدا رو قبول داریم، غیر از خدا هیچ چی قبول نداریم، هیچ دینی رو قبول نداریم. یا اگر دین رو قبول دارن میگن ما فقط قرآن رو قبول داریم، غیر قرآن رو قبول نداریم، روایت قبول نداریم. یا اگر قرآن رو قبول دارن میگن قرآن هم دست خورده. اسلام غریبه دیگه. حضرت فرمود فتوبا للغربا، خوش به حال اونهایی که در زمان قربت اسلام مسلمون هست. شما اگر اسلامتون رو نگه دارید مصداق این فرمایش پیغمبر هستید. فتوبا للغربا. توبا للغربا یعنی چی؟ یعنی خوش به حال غریبهای زمان قربت اسلام که مسلمون هست. ضمن این که توبا به معنای خوش به حاله، به معنای یکی از مقامات و منازل بهشتم هست. توبا جاییست در بهشت، مال مؤمنین شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام. قیل یا رسول الله ثم یکون و مازا. بعد از اینکه اسلام دوباره غریب شد چی میشه؟ قال ثم یرجع الحق الى اهله. حق به اهلش برمیگرده. اشاره میکنم به کی؟ به حکومت امام زمان علیه السلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الان ما در چه زمانی هستیم؟ در زمان فترت غیبت امام زمان هستیم که زمان قربت هیچ شدیدتر و قویتر میشه. غریبه دیگه، اسلام غریبه دیگه. شما هر سایتی رو باز میکنید، هر اینترنتی رو میرید، هر فیسبوکی رو مطالعه میکنید، نگاه میکنید، میبینید اشکال به اسلامه. خیلی کار میکنن دشمنان شما. ما دوستان چه کار کردیم؟ تقریبا هیچی. اگرم کار میکنیم، دشمن با جدیدترین تکنیک کار میکنه و ابزار، ما هنوز ماشین اونو با هندل میخواییم روشن کنیم. خب جواب نمیده. دشمن همه با همان دستشون تو همه. عجیبه، اینا ریاست خواهی ندارن، باطلشون رو بدون ریاست انجام میدن. نمیگن اسم من باشه، اما ما میگیم چی؟ میگیم اگه من پول میدم باید اون بالا بنویسی که به نام منه. پیغمبر فرمود که وقتی گفتن یا رسول الله ثم یکون و مازا، فرمود ثم یرجع الحق الى اهله، حق به اهلش برمیگرده. در زمان امام زمان، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بندگان صالح حکومت زمین رو به دست میگیرن که اینها یاران امام زمان هستن. اینو که گفت مأمون نشسته بود. فقال المأمون يا ابا الحسن فما تقول في القائلين بالتناسخ. نه که راجع به رجعت صحبت کرد. رجعت و قیامت و تناسخ با هم یه شباهتایی دارن. قیامت یعنی چی؟ یعنی ما وقتی همه دنیا از دنیا رفتن، عرض کنم که و در قیامت صاعقه عمومی انجام میشه، همه میمیرن، بعد با صاعقه عمومی، نفخ صور عمومی، همه زنده میشن، میشه صحرای قیامت در همین زمین، بعد تقسیم میشن مردم. همه شما شیعیان امیرالمومنین علیه السلام انشالله بهشتی هستید و مخالفان معاند جهنمی هستن، اونایی که اتمام حجت براشون شده. خب رجعت چیه؟ رجعت هم که بعد از مرگ زنده میشن. تناسخ چیه؟ کی بلده تناسخ چیه؟ عرض کنم که تناسخ، البته چهار تا واژه داریم، حالا ذهنتون رو شلوغ نکنم. تناسخی ها معتقدن قیامتی نیست. انسان در همین دنیا وقتی میمیره، روحش میده تو جسم یه فرد دیگه، اون فرد دیگه میاد زندگی میکنه. حالا کاری ندارم. دو تا چهار تا این خود باطله، چون این کسی که میمیره همه که جوان نیستن و بچه نیستن، بعضی ها رسیدن به کمالاتی. کمالات هم مال روحشونه. اگه اینجوری باشه که این روح تعلق پیدا کنه به یه بچه، بچه به زبون که اومد باید تمام اون علوم و دانش‌ها رو بگه. مثلا باطله. تناسخ پارادوکس عقلیه، چون تناسخ معناش اینه که چیزی که به کمال رسید دوباره به نقص بره. رسیده به سن 60 سالگی، شده یه دانشمند به تمام معنا، حالا دوباره میاد در رحم مادر در 4 ماهگی متعلق میشه به یک جنین، دوباره از اول شروع میکنه. این یک دلیل. دوم بر بطلانش اینه، اگه تناسخ باشه معناش اینه که تعداد افراد روی زمین باید ثابت باشن. در حالی که مرتب اضافه میشن، نگه اضافه میشن روشون از کجا میاد؟ سوم، اگر تناسخ باشه بایستی افراد شبیه اون نسلهای قبلی باشه، تمام کاراشون، تمام کاراشون قیافه اون از نظر ژنتیکی اونم شبیه نسل. خب تناسخ چیه؟ تناسخ اینه که روح انسان وقتی میمیره روحش بره تو جسم کسی دیگه، اگر تو جسم انسان بره میشه تناسخ، اگر تو جسم حیوان بره که یه قائلن میشه تماسخ یا مسخ، اگر تو جسم گیاه بره میشه تفاسخ فسخ، اگر تو جسم جماد بره میشه تراسخ یا رسخ. چهار تا اصطلاحه، حالا اونا نمیخواد یاد بگیرید گیج بشید. رسخ و جماد، روح انسان میره تو جماد، فسخ تو نبات، مسخ تو جسم حیوان، نسخ تو جسم انسان. پرسید مأمون که یا ابن حسن فما تقول و فلقائلین به تناسخ. خب یکی از دلائل محکم ما مذهبی ها در رد تناسخ چیه؟ آیات کریمه قرآنه، من آمن بالله و الیوم الاخر، معاد، بهش، جهنم. پس تمام اینا تعبیرات سمبولیکه؟ میگه خیلی باطله، میگه خیلی غلطه. این همه گفتارها و تأکیدات قرآن کریم بر وجود معاد و روز قیامت، وقت تناسخی هم باطله. یکی از کسانی که الان خیلی به تناسخ معتقد هستن، بسیاری از افراد انرژی درمانی ها هستن، بودایی ها هستن، اینا غالب تناسخ هم و قیامت رو قائل نیستن. اما ادیان الهی، یعنی مسیحی های امروز، یهودی های امروز، زرتشتی ها خیلی کمرنگ، چون کتابی ازشون نمونده، فقط ادعا دارن. بیچاره ها زرتشتی فقط سه تا جمله دارن، پندار اینی، گفتار اینی، کردار اینی، خیلی هم تبلیغ میکنن، خیلی هم تبلیغشون موثره، چون قیافشون خیلی نه من غریبمه، اصلا آزارشون به یه مورچه نمیرسه. چی بگم؟ اما بقیه ادیانی که ادیان الهی هستن چی دارن؟ قیامت دارن، تناسق قایم میشن. امام رضا علیه السلام معمول ازش پرسید که شما نظرتون درباره تناسقیون چیه؟ قال رضا علیه السلام من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم. چرا؟ مکذب بالجنت و النار، تکذیب بهشت و جهنم میکنه. قال المأمون ما تقول فی المسوخ. پس در باره مسخ شده هایی که در قرآن داریم چی میگی؟ داریم که کونو قردتن خاصه این میمون بشید، خدا دستور داده مسخ شده، اینا رو چی میگی؟ قال رضا علیه السلام اولئک قوم غضب الله علیهم، دیگه زندگی نکردن، فمسخهم فعاشوا ثلاثة ایام ثم ماتوا ولم يتناسلوا. خیلی جالبه، فرمود نه قومی هستن که خدا بر اونا غضب کرده، میمون شدن، مسخ شدن، به صورت حیوان در اومدن، فقط سه روز زندگی کردن بعد مردن. اما ولم یتناسلو یعنی چی؟ یعنی دیگه نسلی از اونها تناسل نکردن، ازدواج نکردن، نسلشون تکثیر نشد و مردن. فما یوجد فی الدنیا من القردت و الخنازیر و غیر ذالک مما وقع علیهم اسم المسوخیه فهو مثل ما لا یحل اکلها و الانتفاع بها. اونهایی که الان به عنوان مسخ شده ها از میمون ها و خنزیر ها که گوشتشون رو نمیشه خورد معروف شده، اینا معروف شده، ولی نسل اونهایی که میمون شدن نیستن. خیلی دقیق جواب داده ما بزنید، اینهایی که هستن، حیواناتی که هستن، حیواناتی هستن که حرام گوشتن، و الا اینها نسل اونهایی که در اثر بدیشون مسخ شدن نیستن. قال المأمون لا ابغانی الله بعدک یا ابل حسن، لا ابغانی الله بعدک یا ابل حسن، ای امام رضا خدا منو بعد از تو زنده ندارد. فوالله ما یوجد العلم علم صحیح الا عند اهل هذا البيت. اینو درست گفته، به خدا قسم علم درست فقط پیش اهل بیت. ببینید با جملات کوتاه برای استدلال با مخالفان سعی کنید از مضمون احادیث اهل بیت یاد بگیریم. البته یه خود باید وارد باشید، تکنیک بلد باشید که بتونید از اون استفاده کنید. این فرمول های فلسفی و عرفانی و اینها کمک هست، ولی اند مطلب نیست. اند مطلب اوناییست که ائمه. ببین چقدر قشنگ امام رضا علیه السلام خیلی خلاصه و کلاسه فرمودن. و الیکه انتهت علوم آبائک، مأمون گفت یا ابل حسن علوم و دانش پدرانت به تو رسیده، فجزاک الله عن الاسلام و اهلهی خیران. گفت قال الحسن ابن جهل، حسن ابن جهل نشسته بود در اونجا، فلما قام الرضا علیه السلام تبعته فانصرف الى منزله فدخلت علیه و قلت له. حسن ابن جهل یکی از راویانه، ظاهرا هم از یاران و از راویان حضرت موسی بن جعفر بوده، هم امام رضا. میگه حضرت پاشد، مجلس که تموم شد حضرت پاشد رفت منزلشون، دنبالشون رفتم منزلشون که ازشون استفاده کنم. وارد منزل شدم بهشون گفتم یا ابن رسول الله الحمدلله الذی وهب لك من جميع رأی من جمیل رأی امیر المؤمنین ما حمله على ما ارى من اکرامه لك و قبوله لقولک. گفت یا اول حسن امام رضا، من خدا رو شکر میکنم که شما پیش مأمون که امیر المؤمنینه یه موقعیت خوبی دارید و مأمون شما رو قبول کرد. اینجوری گفته، گفته علم شما، علم آبا شما به شما منتهی شده. خیلی خوشحالم از این که پیش مأمون موقعیت داری. ببین حضرت چی گفتن. فقال علیه السلام یا ابن الجهل، ای حسن ابن جهل، لا یغرنک ما الفیته علیه من اکرامی. خیلی دلتو به این احترام های ظاهری خوش نکن. ول استماع منی، از این حرفایی که راجب من گفته. فانه سیقتلنی بالسم و هو ظالم الی، به زودی مرا با سم خواهد کشت و او به من ستم خواهد کرد. انی اعرف ذلک، این دانش را میدانم، به عهد معهود الی من آبائی ان رسول الله صلی الله علیه و آله فکتم هذا ما دمت حیا. مادامی که من زنده هستم اینو نگو، برای من اسباب زحمته. من از دنیا رفتم، شهید شدم، مسموم شدم، اون وقت میتونی این خبر رو به دیگران بگی. قال حسن بن جهل، حسن بن جهل میگه فما حدثت احدا بهذا الحديث، این داستان رو که حضرت رضا فرمود دلتو خوش نکن، من را او خواهد کشت با اینکه خیلی درستم ظاهر از من تعریف میکنه، به کسی نگفتم الا ان مزا بتوس مقتولا بسم و دفن فی دار حمدی حمید ابن قحطبت تائی فی القبت التي فیها قبر هارون الرشید الى جانبه. اینو نگفتم تا موقعی که حضرت سم کشته شد و اینجایی که الان که میدونید پشت سر حضرت قبر هارون الرشید لعینی که پدر مأمون بوده و بعد حضرت رو اونجا دفن کردن، تا موقعی که حضرت رو در اونجا دفن کردن این حدیث را به کسی نگفتم. به روح حضرت رضا علیه السلام صلوات تقدیم می‌کنم.